أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث النشوز بود بمناسبة تعريف معنى النشوز که در این زمین عرائضی بیان کردیم و انشالله شاید باز تکرار، ولی تکرار با مطالب جدید داشتیم، رسیدیم به آیه شریفه قرآن، آیه سوره نساء 34. این بود: واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اما معنای نشوز عرض کردیم، کلام خشن پیش بکشه، چهره رو عبوس کنه، در چهره اخم شدید کنه و کلمات درشت و خشن به کار ببرد، که اینها عرض کردیم مصداق نشوز است. یعنی به تعبیر دیگر امارات و علامات نشوز است، و نشوز اصلی اینه که استجابت تمتعات نمی کند. خب، اما مراد از تخافون نشوزهن نه چیست؟ یک، و دو، ترتیب بین وعظ و حجر و ضرب چگونه است؟ آیا اینها تخییری هن یا ترتیبی هن؟ کدام یک مربوط به ظهور علامت نشوزن و کدام یک مربوط به تحقق نشوزن؟ اینجا طبق بررسی حقیر حداقل 5 قول در مسئله وجود داره، و بگو در تفسیر این آیه شریفه. قول اول اینه که این سه امر دیگه از این به بعد هی تکرار نکنیم. ستا یعنی چی؟ یعنی وعظ و حجر و ضرب، این سه مورد. قول اول اینه که این سه مترتب میشن بر خوف نشوز. خوف نشوز هم معنا میکنیم یعنی ظهور اماره نشوز. پس هر سه مترتب میشن بر ظهور اماره نشوز. یا الله، ایشون یا الله جدی داره دیگه، بالاخره هم داماد شدن الحمدلله و هم معمم شدن، انشالله که با خیر و برکت باشه. و جعلکم الله و ایانا جمیعا من العلماء العاملین الربانیین انشالله. پس قول اول چی شد؟ آیون هر سه مورد متوقف بر خوف نشوزن، و مراد از خوف نشوز هم یعنی ظهور اماره نشوز. اما قائل به قول اول میگه چه کنیم که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و خلاف اجماع ادعا کرده که در ضرب اعتبار نفس نشوزه، نه خوف نشوز که ظهور اماره نشوز باشه. پس نتیجه قول اول چی میشه ته کار با توجه به اجماع؟ این میشه که در خوف نشوز و ظهور اماره نشوز وعظ و حجر، اما ضرب در وقتی که دیگه نشوز محقق شده باشد خارجه. این قول اول.
این مراتب دیگه، مرتبه اولش اینه که اماراتش باشه،
اگر موعظه کردی و اگر هجر کردی و قبول نکرد، موعظه و هجر با همه، این دوتا یک طرفه. اون سوم
ستان میگم زمراته بده، یکی دو اول که
موعظه
شده موعظه کرد قبول نکرد، این میگم یه مرتبه نشوز.
نمیگیم نشوز الان حاصل شده، شما فرمودید نشوز حاصل شد،
یه مرتبه نشوز،
یک اماره بر نشوز،
اولیش بس میشه اماره،
دومیش هم میشه اماره. عرض کردم فقط اجماع داریم در سومی، اولی میشه اماره نشوز، دومی هم یعنی اماره خوف نشوز هست که اماره نشوزه، اونجا باید بگید
اماره نشوز که بود مثلا محکم صحبت میکرد، بس صحبت میکرد، رفتارش عوض شد، اینا اماره نشوزه، ولی موعظش کردی قبول نکردی میشه یه مرتبه نشوز.
آره
مرتبه دومش باز
حج
بازم یه مرتبه، ولی اینا سبب چیز
ضرب نمیشه،
ضرب نمیشه، موضوع ضرب فرده.
خب درسته، درسته، ولی اصطلاحاً این قول اول میگه اون دوتا مربوط به اماره نشوزن، یعنی در اماره نشوز اول وز و بعدن حجر، در خود نشوز میشه چی؟ ضرب. این قول اول. قول دوم میفرماین، البته این بعد مؤیدن برای این قول میارن، و یؤیده قول اول، و یؤیده قاعده عدم جواز العقوبه الا على فعل المحرم. چی میخواد بگه؟ ایشون میفرماین که سومی عقوبته، ضرب عقوبته. جان حالا او احسنتم، او ان قلت حقیره که بعد عرض میکنم، ضرب عقوبته و عقوبت زمانی معنا دارد که فعل حرام را انجام بدهد، و فعل حرام که یا آقایان وقتی که نشوز محقق شود، اما اماره نشوز که هنوز فعل حرام نیست. لذا مؤید قول اول چی میشه آقایان؟ همین نکته ای که عرض کردیم. پس قول اول معلوم شد که اماره نشوز که آمد اول موعظه، ترتیب مفید نشد، بعد بگی حجر، اما اگر خود نشوز محقق شد زر. این قول اول. قول دوم، نه نه، عقوبت دنیوی، عقوبت کار زشتی که این خانم انجام داده اینه که بزنیمش، ضرب کنیم، البته با اون خصوصیاتی که عرض کردم که حقیقتش ضرب درستی هم نیست. جان خب بله دیگه، بله دیگه. خب قول دوم اجزه جان، اینم حرف خوبیه که بنده میخوام عرض کنم که هر سه، حالا من همینجا دیگه نمیخواستم عرض خودم رو الان بگم، بنده عرضم اینه که هر سه پیشگیران است، میتونه، بله میتونه هر سه پیشگیرانه باشه و محقق نشده باشه، با اینم سازگاره. حالا اگر اجازه بدید من پنج قول رو که بیان کنم، شاید انشالله فرمایشات شماها توی این اقوال متبلور و متجلی بشه.
مؤید الان خلاف
قولاته، نه چرا خلاف؟ مؤید میگه که عقوبت باید برای فعل حرام بیاد، و فعل حرام کجاست؟ وقتی که انجام داده باشه، وقتی نشوز محقق بشه. قول اول عرض کردیم دیگه، بعد استثناء کردیم از اون با اجماع سومی رو، و عرض کردیم سومی که ضرب باشه مال کیه؟ مال تحقق نشوزه. مؤیدم مال همینه دیگه، ای که روشنه دیگه. خب دیگه پاسخ به سوال نمیدم، عذرخواهم، برای اولین باره که بنده همچی تعبیری به کار میبرم، چون چهار تا دیگه داریم، صبر کنید شاید اقوال شما تو این چهار تا بیاد. هر چی، نه اینا رو جنبندی های خود حقیره. خب قول دوم که باز جنبندی خود حقیره اینه که در حجر و ضرب خود نشوزه. چرا؟ چون حجر و ضرب عقوبت هست، حجرم عقوبته، حجرم در واقع جبرانه، ولی موعظه عقوبت نیست. اما فرق قول دوم با قول اول روشنه دیگه. در قول اول وعظ و حجر یک طرفن، ضرب طرف دیگه است. در قول دوم وعظ یک طرف است، حجر و ضرب طرف دیگرن. چرا؟ از این مؤید قول اول استفاده میکنیم و میگیم قول دوم این است که در وعظ ظهور اماره نشوزه، در حجر و در ضرب چیه؟ تحقق نشوزه. چرا؟ چون حجر و ضرب هر دو عقوبتن و عقوبت مربوط به فعل حرام است. فعل حرام هم چیه آقایان؟ نشوزه. این قول دوم. حالا بهش میرسیم، میرسیم بهش انشاءالله، میرسیم بهش. خب ولعله لأجل ان العزت والجع والحجر لا یکونان فی اداد واحد. اینا در یک اداد نیستن. لأن پاسخ سوال شما دارم میدم آقای محمدی. لأن الاولا که وعظ باشه ترجع الى النهی عن المنکر و ثانیه تفویت لحق اون خانم، اونم حقی که واجب بوده برش شرعن. درست شد یا نه؟ واجب بوده بر کی؟ بر مرد. خب ما باید حق زن رو بهش بدیم، اما در واقع این دومی بر میگردد به تفویت حق او. ولا یجوز قبل تحقق الذنب، اول باید ذنب از او محقق بشه. از هو عقوبتون ایزن لا یجوز بدون فعل المحرم. پس قول دوم روشن شد آقای محمدی که اون یکی نهی از منکره، اون یکی اصلا نهی از منکر نیست. کدوم نهی از منکر؟ وعظ. اما حجر نهی از منکر نیست، بلکه حجر چیه آقایان؟ عقوبته. اینم قول دوم. قول سوم، ها بعد قول سوم محکی عن المحقق فالنافع. شما عبارات تفصیل و شریعه ی آیت الله فاضل رو که مراجعه کنید به این بیانی که حقیر قول یک و دو و سه و چار و پنج میگم، ایشون اینجوری نگفتن، یک کمی با هم مندمج کردن، در آمیخته شده. یه مقدار باید با ظرافت یه اقوال رو از همدیگه امتیاز داد. قول سوم محکیه از محقق در نافع، ترتب الامور سلاسه علا ظهور امارات نشوز. قول اول یک و دو مال اماره بود، سه مال خود نشوز بود. قول دوم یک مال اماره بود، دو و سه مال خود نشوز بود. قول سه هر سه مال اماره. خب یعنی چی؟ یعنی بله، من غیر فرق بین الضرب و غیره الا انها مترتبتون علا حسب مراتب نهی عن المنکر. اما هر سه مترتب بر مراتب نهی از منکره. یعنی اول باید وعظ باشه، اگر مؤثر نشد حجره، اگر مؤثر نشد ضربه. اینم قول چندم آیون. قول سوم پس روشنه دیگه کاملا. قول سوم رو میفرمایید هر سه مال اماره است. خب مرحوم صاحب جواهر آمدن اشکال کردن بر این قول سوم که در هر سه اماره نشوز بود. خوفم به معنای چی بود آیون؟ اماره بود. خب ایشون اشکال کردن به انهو این قول و این وافق ظاهر الآیه به نسبت الى ثبوت سلاسه علا خوف نشوز. ظاهر آیه هم همینه که گفت ولاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع وضربوهن. هر سه میگه تا خوف نشوز آمد هر سه هست. آیه میگه تا خوف نشوز آمد، اماره نشوز آمد، هر سه هست. پس هر سه مال چی هن آقایون؟ مال خوف نشوزه، خوف نشوزم یعنی اماره نشوز. صاحب جواهر میگن بله ما قبول داریم، اما لکنه مناف لظاهر ظاهر آیه به نسبت الی تخییر بین الثلاثه والجمع لان الواو مطلق الجمع. شما از این چی میفهمید از این عبارت؟ یه بار دیگه میخونم، لکنه این قول مناف لظاهرها، لظاهر آیه. چرا این قول منافیه با ظاهر آیه است؟ به نسبت الی تخییر بین الثلاثه والجمع لان الواو مطلق الجمع. خب بعد چی؟ یعنی من برداشتم اینه منافی با ظاهر آیه است به نسبه علت تخییر بین الثلاثه والجمع. یعنی چی؟
خب یکیش همین بحث ترتیب بود، یکم این بود که گفتش که باید امارات برای همه کفایت
تخییر
این دو مدعا گفت، این مدعا بحث امارات و آیه باش موافقه، چون در پرسه خوف نشوز مطرح شد، اما ترتیبی که این ادعا رومان ادعا دوم بود از آیا استفاده نمیشه. چرا؟ چون
آیا جمع بود؟ آیا جمع بود؟ آیا جمع
تخییر یعنی اون؟ شما ها دیگه چی برداشت میکنید؟ برداشت ایشون یه برداشته بود که فرمودن، عبارت رو دقت کنید یه ذره، عبارت اینجا مندمجه، میگه لکنه مناف لظاهرها یعنی لظاهر آیه به نسبت علت تخییر بین الثلاثه والجمع، یا بگو تخییر بین ستا یا بگو جمع بین ستا. یعنی چی تخییر بین ستا و جمع بین ستا؟ همینو میخوام بگم، احسنتم. یعنی تخییر یا بگو جمع بین هر سه باید بکنی، ظاهر آیه اینه دیگه، ظاهر آیه یا اینه که جمع، چون اصل واو مال جمعه، یعنی هر سه با هم یا هم تخییر بین این سه تا یکی از این سه. خب ظاهر آیه اینه، و حال این که این قول شما چی بود؟ این بود که به مجرد ظهور امارات فقط ترتیب، در حالی که ظهور آیه بین تخییر است و ترتیب جمع، تخییر و جمع، در حالی که برداشت شما، این برداشتی که کردید سر از چی در میاره؟ ترتیب. سه چیز داریم، یکی ترتیب داریم که قول سوم ترتیب رو گفت، یکی هم تخییر داریم، یکی هم جمع. بنده عرض میکنم این فرمایش صاحب جواهر، این اشکالشون که فقط مال قول سوم نیست، این اشکال به قول دوم و اولم وارد میشه، چون این اشکال چیه؟ اینه که آیه میتونه هم با تخییر بسازه هم با جمع. خب این اشکال فقط بر قول سوم وارد نیست، بر قول دوم و اولم وارده، چه فرقی کرد؟ در قول اول و دومم گفتیم وعظ و حجر مال ظهوره، سه مال کذاست، سه مال تحققه. در قول دوم گفتیم یک مال ظهور نشوزه، دو و سه مال تحقق نشوزه. خب اون دوتا رو میتونیم بگیم اینا هم با ظاهر آیه منافات دارن. چرا با ظاهر آیه منافات دارن؟ چون ظاهر آیه میتونه تخییر باشه، میتونه جمع باشه، در حالی که ظاهر این دو قول اول و دوم هم چیه آقایان؟ ترتیبه. لذا به نظر حقیر اگر این اشکال صاحب جواهر رو درست فهمیده باشم، این اشکال فقط بر قول سه وارد نیست، بلکه بر قول دو و یک هم وارده. خب جان حالا لااقل بین یک و دو ترتیب بالاخره خلاف ظاهر آیه است. خب حالا در سه که میگه هر سه یکیه. خب حالا این برداشت قول چهارم حکیه عن ابن جنید، ایشون برگردیم یک چی بود؟ یک و دو مال اماره، سه مال نشوز. دو چی بود؟ یک مال اماره، دو و سه مال نشوز. سه چی بود؟ هر سه مال اماره. طبعا چهارم معلوم میشه، چهار هر سه مال نشوز. احسن تو طبق این ترتیبی که عرض میکنم، حکی عن ابن جنید انه جعل الامور الثلاثه مترتبتن علن نشوز بالفعل. ایشون میگن هر سه مال نشوزه. ولم یذکر الحکم عند ظهور امارته، دیگه نگفته اگر اماره نشوز آمد چه کار کنه، گفته اگر نشوز آمد اول وز، بعد حجر، بعد ضرب، ولی صحبتی از اماره نشوز نکرده. شاید کنایه از این که تخافون نشوزهن نه به خاطر چی باشه؟ تخافون میترسید از این نشوزی که کرده، یعنی نشوز محقق شده بالفعل و خارجن. این هم قول ایشون. و یرد و علی و جوز الجمع بین الثلاثه ابتداءا من غیر تفضیل. ایشون میگه که میتونه از هم اول بین هر سه جمع کنه من غیر تفضیل، یا این که یکی رو بر دیگری مقدم کنه که اول سومی باشد یا اول دومی باشد. این حیث و نقوب، این هم میشه قول چندم آیون، قول چهارم. و یرد علیه انه مخالف لظاهر الآیه حیث انه فی مقام بیان الحکم عند ظهور امارات النشوز. البته خب این حالا ایشون میخواد بگه که تخافون نشوزهن نه، یعنی میترسید از نشوز. کی آدم میترسه از نشوز؟ وقتی که اماره و علامتش ظاهر بشه. اما وقتی که دیگه خود نشوز حاصل شد دیگه خوف از نشوز معنا نداره، هست دیگه. چیزی که هست که باز ازش خائف باشیم معنا ندارد. خائف بودن وقتیه که میخواد محقق بشه. اینم قول چهارم. قول پنجم و المحکی و عن العلامه فی التحریر. خب قول پنجم چیه به نظر شما طبق اون ساختاری که ما ساختیم؟ یک و دو اماره، سه نشوز. یک اماره، دو و سه نشوز. یک و دو و سه اماره، یک و دو و سه نشوز. این شد چهار تا. پنجمی چی میشه؟
یک اماره.
جعل الامور الثلاثه مترتبتن علا مراتب ثلاثه من حالها فمع ظهور امارات النشوز یقتصر علی الوز و مع تحققه. اینو به ذهن شماها اصلا نمیزد. و مع تحققه قبل الاصرار ینتقل الی الحج فان لم ینجع و اسرت تنتقل یا تنتقل الی الزر. یعنی چی شد؟ اماره موعظه، نشوز بدون اصرار، نشوز بله و مع تحققی قبل الاصرار، نشوز بدون اصرار حجر، نشوز با اصرار زر. یعنی این قول از یک جهت شبیه قول چندمه، شبیه قول دومه، چون اولی رو اماره گرفته، دومی و سومی رو نشوز گرفته. فقط دومی میشه قبل اصرار، سومی میشه چی آقایان؟ بعد اصرار. اینم قول پنجم. بله فیکون معنى الآیه واللاتی تخافون نشوزهن فاذوهن فان نشزن فان نشزن. معنای آیه اینه که تخافون نشوزهن فاذوهن، انگار دنباله آیه مقدریه. فان نشزن، اگر نشوزشون محقق شد فاحجروهن في المزاجع فان اسررنا فاضربوهن. اینم قول پنجم. حالا قول مختار، مختار شماها چیه؟ قول چندم؟ که چی؟ هر سه نشوزه.
چون
چی؟ وز موعظه، موعظه همیشه آیه یعقوبی، موعظه همیشه بعد از ارتکاب فعل حرامه. بله موعظه قبلش هم هست. آدم میبینه یک جوانی یواش یواش خدای ناکرده میخواد معتاد بشه، آدم موعظهش میکنه که جوان از اعتیاد بترس و چنین و چنان. لذا حقیر عرض میکنم هر سش میتونه با عامل بازدارندگی موافق باشه. یعنی چی؟ یعنی هر سش میتونه در مشاهده اماره و علامت نشوز هم محقق باشه. تخافونه هم به همین معناست. ولاتی عرض میکنم ولاتی تخافونه نشوزهنه به خاطر اینه که چی در واقع میترسید از نشوز؟ ترس از یک شی، یعنی هنوز خود اون شی محقق نشده. ما میگیم از سیل میترسم، از سیل میترسم، یعنی سیلی که آمده منظوری نه ازش میترسم. بله، چون که صد آیت نود هم پیش ماست، از او آدم ترس داره، ولی ترسی که اصطلاحا در عرف به کار برده میشود قبل از تحقق خود شیعه. پس تخافونه معناش قبل از تحقق است و در هر سه عامل بازدارنده است. عاملیه که در ظهور اماره هست به این که خدای ناکرده به نشوز نینجامد. چرا شما میگید دو و سه، مخصوصا قولی که دو و سه میگه، چرا اینا مال بعد از نشوز باشه؟ کار که از کار گذشت؟ نه، همون اول تا امارات نشوز بود. اول البته ترتیب رو بنده قائلم، ترتیب و این که تخییر نیست، ترتیب و رتبه ها باید رعایت بشه. اول بیاد وضعش کنه، اگر مؤثر نشد هنوز امارات ظاهره، آیا اینجا نوبت به حجره و الا نوبت به چیه آقایان؟ ضربه. فقط یه نکته میمونه، اینو من دلم میخواست شماها بگید، هیچ کدوم نگفتید، شاید دیروز یکیتون فرمودید، اگر وعزش کرد و محق و فائده ای نکرد، آیا اینجا نشوز صادقه یا نه؟ اگر بگیم با اعتنا نکردن به وعز دیگه نشوز صادقه است، همه ی اقوال میره رو هوا، یه قول فقط میمونه، اونم اینه که در اولی اماره است، در دوتای دوم و سوم فعلیت. با این فرض که بنده عرض کردم دیگه، گفتم ظهور داره در ترتیب. خب یعنی چی؟ یعنی حالا ببینیم آیا با اعتنا نکردن به وضع نشوز صادقه یا نه. شماها چی میگید؟ خب بالاخره پس میخواد بگید صادقه دیگه. جان شما جواب سوال منو ندادید. شما جواب سوال منو بدید، آیا اگر وعظش کرد و کارگر نیفتاد این خودش نشوز نیست؟ به نظر بنده نشوزه. اینی که اماره بوده و به دقت کنید، اینی که علامت نشوز ظاهر شده، موعظه کرده، فایده ای نکرده، فایده نکرده، یعنی چی؟ یعنی بازم بر همون کار خودش باقیه دیگه. چه؟ نه، من میخوام بگم اگر قائلی بگه که تا اماره نشوز رو دید، موعظه کرد، موعظه کارگر نیفتاد خود نشوز دیگه نیست؟ که چی؟ ها یعنی شما میخوام بگید خوف مال
اصلا موضوعش اینجا یعنی نمیتوانیم از وجود خوف ملاحظه بگیریم و علت وجود
شما میخواید اون قولی رو بگیرید که هر سه با نشوزه بله او یه بیا قوله شما قولی رو میگید که هر سه نشوزه بنده قولی رو دارم اختیار میکنم که الان باز از قولم برگشتم یعنی با این ظرافت البته اگر اینو تأیید کنیم من میخوام عرض کنم یه قولی که هر سه اماره بود این یه قول بود یه قولی که الان دارم میگم اینه که بگیم اولی اماره است دومی و سومی خود نشوزه چرا؟ چون با اولی با ظهور اماره خوف صادقه لازم نیست خوف فقط مال تحقق نشوز باشه اماره هم اگر ظاهر شد خوف صادقه پس بنابراین اینجا نوبت به چی میرسه آقایان؟ نوبت به وعظ اگر وعظ کردیم کارگر نیفتاد آقای یعقوبی میگن هنوزم اماراته بنده میگم لقائل ان یقول بگه نه دیگه حالا اگه وعظ کارگر نیفتاد میشه نشوز اشکال خوبی میکنن میگن آیه هر سه رو معلق کرده بر خوف نشوز و شما خوف نشوز رو در یکی که اولی باشه به معنای ظهور علامت میگیرید در دومی و سومی به معنای تحقق نشوز میگیرید بنده عرض میکنم ما معنای خوف رو درش تغییر ایجاد نکردیم ولی یک خوف مربوط به مقام اماره هست یک خوف مربوط به مقام تحقق نشوزه و در هر دو هم خوف صادقه در هر دو میتونیم بگیم خوف دارم از کاری که میخواد بشه سیلی که میخواد بیاد یا خوف دارم از سیلی که آمده لذا من در معنای خوف توسعه قائل نشدم یک معنا گرفتم اما متعلق خوف فرق کرد در اولی متعلق خوف شد اماره در دومی و سومی متعلق خوف شد چی آقایان؟ خود اون بنابراین عرضم تمام شد قول مختار ما یا این که در هر سه بگیم اماره یا این که در یک بگیم اماره در دو و سه بگیم نشوز ولله الحمد.